تلاطم هایم واج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خوابش میری دیگه چشمم به دنیا وانه میشو میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشو. صدام غمگینه از بس گریه کردم ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست نمیپرسه کسی هی در چه حالی خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموشی من پرنده رو درختم آشیون کن حالا وقت فراموشی من تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها شکیدم سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید
همراه شما هستیم از رادیو ایران. در پی حمله تروریستی که چهارشنبه 24 بهمن ماه در محور خاش زاهدان رخ داد، متاسفانه جمعی از حافظان مرزهای میهن اسلامی شهید و تعدادی هم مجروح شدند. ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری به خانواده شهدای این حادثه و عموم ملت شهید پرور ایران تسلیت و تعزیت میگیم و برای بازماندگان آرزوی سلامت داریم. برای ایران عزیزمون زنده ایم و نفس میکشیم و حافظ کیان و آبروی این مرزبون و مملکتمون هستیم.
تو غم دنیا به دور از تو تو شوق تماشایی تو بی پروا و زیبایی دلت دریا شبت روشن به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره باران زخمیه
Oh,
مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله قدم، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
ایران، هزار خاطره آبی به نیلگونی خلیج فارس، هزار خاطره روشن به روشنایی افق بر بلندای البرز و سهند و سبلان، هزار خاطره سرخ به سرخی شقایق‌های نشسته بر خاکریزهای شهادت، مرا به عظمت نام تو پیوند می‌زند. ای ایران، ای زیباترین قطعه هستی. دوازده و 38 دقیقه، رادیو ایران. از رادیو ایران همراه شما هستیم. مفتخریم به سرزمینی که تاریخش رو مردمان غیورش ساختن، تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
ای خال کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تاب جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ای بدی همیشه رهنمای ما، در راه تو که نزدگی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم، با شما در برنامه تاریخ ایران صحبت می کنم. درباره وقایع شهریور، با اینکه چندین دهه میگذره ولی به قدری منابع جدید منتشر میشه، مخصوصا در آمریکا. آقای محمد قلی مجد، یکی از دوستان صمیمی من، ایشون سالها در آمریکا تدریس میکنن و کتابهای بسیار جالبی در این باره تهیه کردن. یکی از کتابهاشون درباره آغاز سلطنت رضا شاه از قاجار به پهلوی، کتاب دیگه ایشون درباره وقایع شهریور بیسته که اینا رو برای من فرستادن. اینا چاپ شده به زبان فارسی در تهران، منطقه من خبر نداشتم. ایشون تلفن فرمودن و دستور دادن. من این مرد رو خیلی دوست دارم، با اینکه سن بالایی داره و کسالت هم داره، میره در سازمان های اسناد آمریکا، مثلا اسناد روابط آمریکا و ایران تحقیق میکنه، زبان انگلیسی هم خیلی عالی میدونه، به فارسی ترجمه میکنه و اینو متاسفانه ما در زمره این کتابا معرفی نمیکنیم. همش سنده، یعنی وقتی آدم میخونه میگه این آدم چقدر حوصله داره و وقت داره و میره میشینه. در 1355 من انگلستان بودم، یک پیرمردی بود به نام حسن معاصر که در زمان رضا شاه دادستان ارتش بود. اون موقع دادستان رو از وزارت دادگستری میبردن، برای که یک کارهای دادستانای نظامی کرده بودن، بالاخره از وزارت دادگستری ایشون رفته بود. سالها دادستان تهران بود. ایشون دیدم با پیری خودش، با اون سالخوردگی خودش، خدا بیامرزه، نشسته بود در رکورد آفیس دونه دونه ترجمه میکرد سندهای بریتانیا رو، که وقتی در ایران منتشر شد یک کتاب قرمزی است در کتابخانه من، که این کتاب واقعا شما حیرت میکنید. اسناد مشروط شدن ایران، که برخلاف آن که میگن که انگلیس پشت مشروط شدن ایران بود، این بازاریا بودن، این مردم بودن، این طلاب بودن، به جان آمده بودن از جنایات محمد علی شاه و از بیدادگریش. رفتن سفارت عثمانی را نداد، حتی سفارت روس میخواست اینا برن به سفارت روسیه، نرفتن، گفتن شما آزادی خانه تو کشور خودتون میکشید. یک کسی هست به نام ماجور استوکس، ایرلندیه. ایرلندیا همیشه با ما رابطه خوب داشتن، برای که مثل ما دوچار مظالم و دوچار استعمار بریتانیا بودن. الان هم که میدونید ایرلند شمالی میگن، ایرلند جنوبیش از 1925 جدا شد. ماجور استوکس به اینا پناه میده. در این سند هست که ماجور استوکس تنبیه میشه مورد استیزا که تو چرا به این مردم تهران اجازه دادی. این حقایق تاریخی. قرار ما تو این برنامه ها این وقایع رو بگیم. از لندن تلگراف میزنن به چه حقی، کی به تو اجازه داد در رو به روی یک عده مردم باز کنی، که الان سفارت انگلیس محوطش پر از عفونت شده، و ما چطوری باید اینجا رو پاکیزه کنیم. این نظر بریتانیا بود. منتها در مرور ایام به قول دکتر مصدق یه بار در مجلس گفت وقتی مردم انگلستان حمایت کرد، در سفارت ماجر استوکس واز کرد که مورد خطاب وزارت خارجه و مورد خطاب عرض شود که وزیر مختار که در قلهک بود قرار گرفت، انگلیس ها دیدن چه فرصت خوبیه. سال بعد با دولت روسیه قرارداد 1907 رو میبنده، ایران رو به سه قسمت تقسیم میکنه.
بیا که خاکرت لانزار خواهد شد زبست که خون دلم چشم انتظار
یکی از کسانی که به رضا شاه خیلی نزدیک بوده به نام سپهبد امیر احمدی، این خیلی هم ثروتمند بوده. حالا میگم من ثروتم از پدرم بوده، ولی در ارتش نظر بدی داشتن نسبت به این، چون میگفتن خیلی ثروتمنده و از زمانی که مأموریت لرستان و مأموریت آذربایجان غربی رو قبول کرده امیر لشکر بود، در حالی که فرمانده لشکر غرب بود و شمال غرب رئیس ژاندارمری ایران بود، رئیس کل امنیه. میگفتن رضا شاه طوری به این اعتقاد داشت، گفت دلم میخواد تو رو از وسط با شمشیر نصف کنم. گفت چرا؟ گفت یه قسمت بره شرق، یه قسمت بره غرب ایران رو آروم کنه. حالا در اواخر میگه که اعلی حضرت نسبت به من خیلی بدبین شده بود و به همه سوء ظن داشت. یعنی اعلی حضرت میگفت هر کسی در ایران جلوه میکرد میومد بالا، حالت سوء ظن داشتن ایشون و حالت وحشت که نکنه کودتا میخواد بکنه. گفت من در کرمانشاه بودم، سرپرسی لورن اومد دیدن من، با هم صحبت که میکردیم اومدم تهران. تا اومدم تهران یه روز منو صدا کرد و با مشت به سینه من کوبید، گفت تو با اون چی کار داشتی؟ گفت هیچ قربان، من اونجا فرمانده لشکرم اومده بود به دیدن من. گفت تو چه عقلی داشتی با اون صحبت کنی؟ گفت اینقدر سوء ظن مخصوصا از انگلیسی ها خیلی میترسید، خیلی وحشت داشت که انگلیسی ها نکنه بخوان کودتا کنن. بعد نوشته در اواخر دیگه شاه به من زیاد توجه نمیکرد. وقتی که جنگ جهانی در گرفت من شدم رئیس اداره اصلاح نژاد اسب. البته خیلی در خاطرات خودش که در آوردن، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی حدود 20 سال 30 سال پیش در آورده، نوشته که به من خیلی سوء ظن داشت، منو کردن رئیس اداره اصلاح نژاد اسب. امیر احمدی میخوام یه نقدی برش وارد کنم. اینجا که میگه اداره اصلاح نژاد افسر سوار نظام بود، دون شأن من بود، به نظر من اغراق میکنه. برای که سوار نظام در جنگ جهانی دوم خیلی مهم بود. بسیاری از ارتشهای آلمان، یعنی لشکرهای آلمان رو سوارکاران روسی، قزاق‌ها حمله میکردن و اینا رو گردن میزدن، با شمشیر به اینا حمله میکردن. در اون سرمای یخبندان روسیه در ماهای نوامبر و دسامبر و ژانویه و فوریه اسب جای تانگو میگرفت. چرا؟ برای اینکه تانک بنزین نداشت. حتی تانگای شوروی در آن هوای سرد یخ می‌بست، یعنی صبح نمی‌شد روشن کنین. در یک گزارش رادیویی اومده، گزارش رادیو اون زمان، که 250 تا تانک آلمان رو پیدا کردیم. اون تانگای ببر پلنگ، یک تانگای عجیب غریب بود، تو فیلم ها آدم می‌بینه حیرت می‌کنه، از تانگای امروزی بزرگتر بود. گفت اینا 250 تا رو گذاشتن رفته بودن، بنزین نداشت. اگر هیتلر میتونست آبادان بگیره، اگر چاهای نفت قفقاز به دستش افتاده بود، مطمئن باشین سرنوشت جهان جور دیگه‌ای نوشته میشد. میگه سپهبد امیر احمدی میگه اعلیحضرت در اون جلسات آخر عرض شود به من زیاد محل نمیذاشت، من شدم رئیس اصلاح نژاد. بعد دیدم اسب ایرانی خیلی عالیه، شروع کردیم عرض شود که تربیت اسب ایرانی. راست میگه، ایلخی در فریمان داشتن، ایلخی در مراغه داشتن. من در یک سند دیدم خیلی دلم سوخت، یک افسر شوروی میاد بعد از اشغال ایران 250 تا رأس اسب از فریمان میبره، یه رسید میده اسبا رو میبرن به جبهه شوروی برای جنگ با آلمان ها. میگه من اونجا رو خیلی درست کردم، کاری کردم که در نواحی مختلف ایران وضعیت به اصطلاح ایلخی درست بشه، چون ما صاحب اسبیم. در دنیا ملت ایران یکی از اولین مللیه که اسبو عرشبت پرورش داده. شما کتاب ویلدورانت رو که بخونید، در کتاب ویلدورانت میگه که به اسب میگفتن الاغ مشرقی، در همین کشورهای قدیمی، کشورهای خاورمیانه، اون موقع میگفتن به اصطلاح آسیای مقدم غربی. میگه یه از این اقوام از اسب بلد نبودن چطور استفاده کنن، دم اسب و این دم به اصطلاح پر از موی اسب رو به گاری میبستن، به عرابه جنگی میبستن، نمیتونست بکشه. ایرانی ها بودن که فهمیدن باید افسار درست کنن. ملت ایران یکی از ملل پرورنده اسبه. میگه من اومدم ایلخی درست کردم، خیلی خاطراتش جالبه. بعد میگه من ایلخی درست کردم، آماده کردم و در تمام ایران اسبای مجارستانی ما خریدیم. خودم رفتم مجارستان، چون اسبای مجارستانی در دنیا عالیه، بنابراین در اون زمان سوار نظام اشکالی نداشته. خب میگه من این کارو کردم و یک روز آمدم نشستم، دیدم که به من گفتن، دعوت کردن که شما تشریف بیارید در یک مانور جنگی. در اوائل مرداد 1320 مانوری در تپه‌های ازگل داده شد. برای شاه چادر مخصوصی افراشته بودن. من میخوام بگم علل شکست ما چی بوده. به شاه دروغ میگفتن. عمرای لشکر نیز افتخار حضور شاه را داشتند. شاه غرق مسرت بود. هر آن که با تلفنگرام عملیات قسمتی را مخابره میکردن میخاند و قاهقاه میخندید. یک تلفنگرام از گروهان اول دانشکده افسری رسید. شاه بی‌نهایت خوشحال شد. بعد از خواندن تلفنگرام آن را به من که نزدیکش بود دادم که بخوانم. متصل میگفتن راست میگوید، همینطورم هست. مضمون تلفنگرام این بود که فرمانده گورهان اول میگوید با چابکی و رشادت تمام گردنه قوچی را گرفتیم، اگر قشون سلم و تور هم به میدان ما بیاید شکست خواهد خورد، منتظر امر اعلیحضرت هستیم که هر جا را امر کند فتح کنیم. شاه میگفت قشون من عالی ترین قشونی است که امروزه در دنیا میتوان نشان داد، دست کمی از آلمان و شوروی و آمریکا و انگلستان ندارد. این ادعا که فرمانده گورهان اول کرده درست است. من نیز ادب کردم و تلفنگرام را روی میز اعلیحضرت گذاشتم. این سپهبد امیر احمدی دوست از زمان جوانی رضا شاه میگه. بعد آن روز با نگرانی بسیار از ازگل مراجعت کردم، به تحقیق پرداختم، معلوم شد که به قسمت‌های خراسان، گرگان، گیلان، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان دستور داده شده است که در صورت حمله از جانب خارجی‌ها به دفاع بپردازند. دوستی داشته امیر احمدی در سفارت انگلیس کار می‌کرده، اسمش هم گفته نگو تو خاطرات، این خاطرات زمان شاه نوشته شده، در سالهای دهه 30 و 40 اینو نوشته خاطراتش. میگه یک دوستی در سفارت انگلیس داشتم، اومد پلو من، گفت من تو سفارت انگلیس کار میکنم، مترجم هستم. ایرانی بود، چون میدید سفارت خونه یک سری عناصر محلی دارن. گفت به من دادن کشف کنم. مضمون تلگراف رمز این بود که اگر شاه ایران موافقت نکند که راهی برای بردن اسلحه و مهمات به روسیه داده شود، قشون انگلیس و روس ایران را اشغال خواهند کرد و تهران را نیز در دست می‌گیرند. من وقتی کشف تلگراف رمز را به سر ریدر بولارد دادم، از این که یک نفر ایرانی از این راز آگاه شده بود یکه خورد و گفت بدان که اگر این مطلب را به کسی بگویی از بین خواهی رفت. من سراسیمه شده، همین که این مأمور سفارت میگه، مأمور ایرانی، همین که از کار سفارت فارغ شدم به خانه آمدم، یک شب در اندیشه بودم. این درست داره میگه، برای که تو مطبوعات بعد از شهریوری بیستم که آزادی کامل بود، این مطالب منتشر میشد که از داخل سفارت انگلیس یک نفر خبر داده بود که ایران به زودی اشغال میشه. میگه من گفتم برم به شاه بگم. بعد فروغی اون زمان خانه نشین بود، ببینید که چون پدر دامادش رو تیرباران کرده بود رضا شاه، خودش هم تحت نظر بود. با فروغی صحبت کردم با ترس و لرز. سپهبد امیر احمدی میگه، گفتم به هر قیمتی شده است اعلیحضرت را آگاه کن، ولا ممکن است هم شاه و هم کشور به زحمت دچار شوند. فروغی دستی به ریش خود کشید و گفت من در حالی هستم که اگر سقف خانه‌ام فرود آید و بمیرم راضی هستم، زیرا از چنگال این شاه خلاص میشوم. مگر میشود چنین مطلبی را به این شاه گفت و جان به سلامت برد؟ رجال کشوری و لشکری هیچ کدام جرأت نداشتن که از خود اظهار عقیده نمایند. در نیمه دوم مرداد کارت دعوتی رسید که در اقدسیه دانشنامه های فارغ التحصیلان دانشکده افسری اعطا خواهد شد. گفت این معمولا آخر شهریور بود. من تعجب کردم. 28 مرداد سال 20 میگرفتیم اونجا. شاه اومد گفت من باید به دنیا ثابت کنم که ارتش ایران تواناتر از آن است که آنها میپندارند. من دست به کار بزرگی زدم. انقریب خواهید دید خارجی ها فشار می آورن و خیال می کنن ایران امروز ایران 30 سال پیش است. چون کار زیاد دارم جوایز را ولیعت اعطا خواهد کرد و شما دیگه نوید از سربازخونه، حق خروج ندارید، برای اینکه اتفاقاتی قراره بیفته. بعدها که بفهمید این اتفاقات چیه، عرض شود که حس فداکاری شما عرض شود تقویت میشه. همین. میگه هیچ چی نگفت. من تعجب کردم. میگه شب وقت گرفتم رفتم خدمت ایشون. گفتم من هر وقت مثلا شالو اینا مثل برادر بودیم، ما هم رفیق بودیم. این دفعه 2 ساعت منو نگه داشتن. رفتم تو. حالا چه اتفاقی میفته در برنامه هفته آینده برای شما خواهم گفت. خدا نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران، شمارش معکوس 3 2 1. تمام، زمان تمام میشه. تبریک میگم به همه شما مردم عزیز کشورمون. ما اولین مدال
ما در عرصه فناوری هسته‌ای می توانیم بگوییم به دست آوردیم و عبور کردیم.
کاملا توسط دوستان و همکاران خودمون داخل کشور
بومی سازی. افق دیدمون هست این دارو که داره بسیار ارزشمندی هم هست رو به کشورهای منطقه صادر
کنیم. اعتماد داریم به متخصصینمون، به ایرانی اعتماد داریم.
ایران ساز.